أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مقدمات كتاب كفاية الأصول بود. اولین مقدمه را فرمودن درباره سه موضوع بحث میکنن. یکی این که موضوع علم اصول چیست، یکی تعریف علم اصول، و یکی ثمره و فائده علم اصول است. این سه مطلب اساسی حاصل این مقدمه اولایی است که بر او هستیم. ولیکن برای رسیدن به این سه مطلب، چهار مطلب منطقی را بیان می فرماید. این امور چهارگانه در علم منطق بحث شده است. صاحب الکفایه به تناسب این بحث ما نحن فیه، اون چهار مطلب را در اینجا مطرح فرمود. اولین مطلبش را دیروز گفتیم، تعریف موضوع علم. هر علمی موضوع می خواهد. موضوع علم به چه چیزی گفته می شود؟ این را دیروز مفصلا گفتیم و این بحث تمام شد. و اما مطلب دوم، بحث امروزمون از اینجا شروع می شود. مطلب دوم عنوانش را بگیم تا توضیح بدهیم، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل علم. رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل العلم. توضیح و ذالک، حالا این عنوان را توضیح بدهیم. در هر علمی ما دو تا موضوع داریم، یکی موضوع کلی که اصل موضوع علم را تشکیل می‌دهد، که هر علمی یه موضوعی داره. یکی هم موضوعات مسائل اون علم، که این هم یه موضوع دیگری است. مثلا حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. مثلا علم نحو یک موضوع علم داره، یک موضوعات مسائل علم داره. موضوع علم نحو الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا. موضوع علم نحو کلمه و کلام است، یعنی موضوع العلم. اما مسائل علم، یعنی مسائل علم نحو، موضوعش فرق میکنه. مثلا یک مسئله نحو راجع به فاعل بحث میکنه، میگیم کل فاعل مرفوع. الان فاعل میشود موضوع مسئله، موضوع علم نحو نیست، موضوع مسئله نحوی است. یه موضوع دیگر از مسائل نحوی مثلا مفعول است، میگیم کل مفعول منصوب. اینو الان بهش میگیم چی؟ موضوع المسئله. پس الکلمت و الکلام میشود موضوع العلم، فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و مضاف الیه و الی غیر ذلک، اینها میشود چی؟ موضوعات بگید موضوعات المسائل. پس هر علمی همین طور است، در هر علمی به همین کیفیته. یعنی ما یه موضوع علم داریم و یک موضوعات المسائل داریم. خب حالا که این روشن شد، بحث در این است که رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل چه رابطه است. این رو هم در علم منطق مفصلا بحث کردن. نظراتی در اینجا وجود دارد، حالا دیگه ما وارد اون بحث‌های تفصیلی نمی‌شویم، فقط نظر صاحب کفایه را بیان می‌کنیم. این موضوع علم با موضوعات مسائل چه رابطه ای دارد؟ صاحب کفایه جواب می‌دهد، می‌فرماید رابطه‌شون رابطه کلی و افراد خودش است. رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه کلی است با افراد خودش، کلی با جزئیات خودش. یعنی چه؟ یعنی موضوع علم می شود کلی، موضوعات المسائل جزئیاتی هستند که زیر اون کلی قرار می گیرند. توجه فرمودی؟ در واقع موضوع العلم می شود مثل یک مادر و این موضوعات المسائل فرزندان او می شود، کلی و افراد خودش می شود، کلی و جزئیات خودش می شود. حالا تو همون مثال برگردید تطبیق کنید. وقتی که ما میگوییم الکلمت و الکلام من حیث الاعراب و البنا، این کلیه، بعد این کلمه میتواند به صورت فاعل باشد یه جزئی، مفعول باشد این یه جزئی، مضاف الیه و مبتدا و خبر و چه و چه، تمام اینها میشود چی؟ جزئیات. پس بنا ان علی هذا، رابطه موضوع علم با موضوعات المسائل میشود رابطه کلی مع جزئیات، کلی با جزئی خودش. خب حالا که این مطلب روشن شد، ادامه صاحب الکفایه میفرماید کلی با جزئیاتش، این جمله را دقت کنید، جای دقت است، میفرماید کلی با جزئیاتش تغایر دارد مفهوما، اتحاد دارد مصداقا. کلی و جزئیاتش تغایر دارد مفهوما، کلی با جزئی مفهوما با هم تغایر دارد، اما مصداقا در خارج با هم چی دارد؟ اتحاد دارد. هر کلی با جزئیاتش همینطور میشود. مثلا شما فرض بفرمایید انسان میشود کلی، زید و عمرو بک میشود چی؟ جزئی. الان انسان که کلی است با این زید و عمرو که جزئی هستن مفهوما با هم چی دارن؟ تغایر دارن، چون مفهوم انسان یه چیز است، مفهوم زید و عمرو یه چیز دیگر است. پس تغایر دارد مفهوما، ولیکن مصداقا با هم چی دارد؟ اتحاد دارد دیگه. یعنی همین وجود شما و بنده هم مصداق زید و عمرو است، هم مصداق چیه؟ انسان است دیگه. پس موضوع علم با موضوعات مسائل هم همینطور میشود. این را اینجا هم پیاده کنید، موضوع علم با موضوعات مسائل تغایر مفهومی دارد بفرمایید، ولیکن اتحاد مصداقی دارد، چون کلی و جزئی همینطور میشود دیگه. هر کلی با جزئی تغایر مفهومی دارد و اتحاد مصداقی دارد. خب ما نحنفی هم همینطور است، موضوع علم شد کلی، موضوعات المسائل شد چی؟ جزئی. پس موضوع علم با موضوعات مسائل چی پیدا می کند؟ تغایر مفهومی پیدا می کند، ولیکن اتحاد مصداقی پیدا می کند. هذا تمام الکلام فی الامر الثانی، گفتیم چهار مطلب منطقی بیان می شود. اینم مطلب دوم بود که البته در علم منطق خیلی مفصل بحث شده ها، صاحب کفایه اشاره کردن دارد شدن. و اما امر سوم از امور منطقی که در اینجا بیان فرمود، تعریف و مسائل العلم، مسائل یک علم تعریفش چیه؟ هر علمی دارای مسائلی است دیگه، مثلا علم صرف مسائلی دارد، فقه مسائلی دارد، نحو مسائلی دارد، قضایایی که در هر علمی به کار برده می شود به این میگیم چی؟ مسائل. حالا تعریف مسائل العلم، این البته این بحث هم مربوط به علم اصول نیست ها، فراگیر از همه علوم مسائلی دارد، تعریف مسائل علم چیه؟ صاحب الکفایه اینطور میفرماید، میفرماید مسائل هر علم عبارت است از قضایای مختلفی که در غرض از تدوین اون علم مدخلیت دارد. تکرار میکنم تعریف را، مسائل هر علم عبارت هستند قضایای مختلفی که در غرض از تدوین اون علم مدخلیت داره. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. هر علمی یک غرضی داره، یعنی هر علمی را که بشر تدوین می کند بالاخره یک غرضی داره که این علم را تدوین کرده است. مثلا علم نحو غرضش چیه؟ جلوگیری از خطای در سخن گفتن، غرض اینه، به خاطر این غرض این علم تدوین شده است. اگر چنین غرضی نبود علم نحو تدوین نمی شود. بفرمایید علم منطق برای چیست؟ غرض از علم منطق آن است که جلوگیری کند از خطای در تفکر، که انسان در تفکر حتی المقدور اشتباه نکند. این غرض از تدوین علم منطق است. بفرمایید علم فقه چیه؟ علم فقه برای چی تدوین شده است؟ برای جلوگیری از خطای در عمل، که انسان در اعمال خودش بر موازین شرعی عمل کند، دوچار خطا و اشتباه نشود. الی غیر ذلک، هر علمی یک غرضی دارد. حالا صاحب کفایه می‌فرماید مسائل هر علم عبارت هستند از اون قضایای مختلف و گوناگونی که اون غرض واحد را تأمین کند.
هر مسئله‌ای که ما را به اون غرض برساند جزء مسائل اون علم می‌شود. پس ملاک مسئله بودن چی می‌شود؟ مدخلیت فی الغرض. کی میگیم این مسئله مسئله علم اصول است؟ اون موقعی که در غرض از علم اصول مدخلیت داشته باشد. کی میگیم این مسئله مسئله علم نحوه است؟ بفرمایید. اون موقعی که در غرض از علم نحوه مدخلیت داشته باشد. اگر در غرض از علم نحوه مدخلیت ندارد خارج است. اما اگر در غرض از علم نحوه مدخلیت دارد ما را به اون غرض میرساند، اینجا میشود چی؟ بفرمایید جزء مسائله. پس ملاک مسئله بودن را به دست ما داد صاحب کفایه. چی میگیم این قضیه از مسائل علم است؟ بفرمایید اون موقعی که در غرض از اون علم مدخلیت داشته باشد، یعنی ما را به اون غرض برسانه. فلذا یترتب علی ما ذکرنا، این مطلبی که گفتیم این مسئله. صاحب کفایه میفرماید وقتی که ملاک مدخلیت در غرض شد، ممکن است یک مسئله در دو علم جزء دو علم محسوب بشه. یک مسئله باشد ولی در دو علم توجه فرمودید محسوب بشود. چرا؟ چون هم غرض اون علم را تأمین می کند هم غرض این علم را تأمین می کند. چون گفتیم ملاک مسئله بودن مدخلیت در غرض است. حالا اگر یه مسئله واحده داریم، هم در این علم مدخلیت دارد در غرض این علم، هم در غرض از این علم مدخلیت دارد، بفرمایید در اینجا چی می شود؟ بله، داخله در هر دو تا علم می شود. مثلا حالا من باب مثال، مثل چی؟ فرموده ان مثل مسئله ولایت الامام و المعصوم. ولایت امام و معصوم، خب اینش خودش یک مسئله است. این هم در علم کلام بحث می شود، هم در علم فقه. چون هم در علم کلام مدخلیت دارد، هم در علم فقه مدخلیت دارد. اما در علم کلام مدخلیت دارد، چون در علم کلام ما دنبال چی هستیم؟ وجوب اعتقاد هستیم. ولایت امام را باید بهش اعتقاد داشته باشیم. این مسئله ولایت امام در کلام مطرح می شود. اونجایی که بحث وصایت و جانشینی رسول خدا مطرح می شود، اونجا هم مبحث امام و ولایت تکوینی و تشریعی امام مفصل در علم کلام مورد بررسی قرار می گیرد. همین ولایت الامام در فقه هم هست. کجا؟ اونجایی که می رویم در باب چی؟ شرایط متعاقدین در مکاسب. متعاقدین شرایطی دارند. از جمله شرایط این است که اگر بالغ نباشد این ولیی باید داشته باشد. توجه فرمودی. ولی را گفتن ولیش اگر باشد پدرش، نباشد جدش، نباشد درزن به حضور شما. بحث فقها و بحث ولایت امام در اونجا مطرح می شود که امام ولی و من لا ولی له. امام ولی اون کسی است که الان ولی ندارد. خب این بحث ها مفصل در آنجا مطرح شده. پس بنابراین مسئله ولایت امام هم توی علم کلام مطرح می شود، هم در علم بگید هم در علم فقه مطرح می شود. چرا؟ چون در هر دو غرض مدخلیت دارد. هم در غرض ما از علم فقه دخالت دارد، هم در غرض ما از علم کلام مدخلیت دارد. بناً علی هذا فکر نکنید یه مسئله فقط مال یک علم است دیگه در علم دیگر مطرح نمی شود. صاحب کفایه می فهمید توهم غلط است. باید ببینیم این مسئله در غرض از چه علمی مدخلیت دارد. ممکنه یک مسئله در چهار علم در غرضش مدخلیت داشت، مسئلتون واحده، ولی در علوم متعدده مدخلیت داشته باشد، این مسئله جزء همه مسائل همون علم می شود. مثل همین ولایت امام را میگیم هم مسئلتون بگی هم مسئلتون کلامیه هم مسئلتون فقهیه، فرقی نمی کن. به خاطر اینکه در غرض از اینا. پس ملاک برای مسئله بودن در یک علم مدخلیت در چی می شود؟ در غرض از اون علم می شود. انقلت. حالا اینجا صاحب کفایه انقلتی وارد می کند. انقلت. اگر کسی بگوید اگر ملاک این مسئله بودن مدخلیت در غرض باشد، این یک تالی فاسدی دارد. ملاک مسئله بودن صاحب کفایه گفت چیه؟ مدخلیت در غرض است. فرموده است مستشکلی میگوید اگر ملاک مدخلیت در غرض باشد، این نظر شما صاحب کفایه تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش کجاست؟ اونجایی که گفتن اگر ما دو تا غرض داشته باشیم، دو تا غرض متعدد داشته باشیم، که این دو تا غرض ما را چند مسئله هر دو غرض را تأمین می کنند. یعنی چند تا مسئله داشته باشیم، مثلا 10 تا یا 20 تا مسئله داشته باشیم، که این مثلا 20 مسئله هم غرض اولی را تأمین میکنه هم غرض دوم را. خب در این صورت لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که دو تا علم در تمام مسائلشون تداخل داشته باشه، چون این مسئله همین 20 تا مسئله مشخص هم غرض اولی را تأمین میکنه، پس این میشه یک علم. همین مسائل غرض دوم را تأمین میکنه، پس اینم میشود چی؟ علم دوم دیگه، چون این غرض را تأمین میکنه. همین مسائل به عینه ها غرض دیگری را تأمین میکنه. خب وقتی لازمش چی میشود؟ لازمش چی میشود که ما دو تا علم داشته باشیم ولی در تمام مسائل با یک دیگر چی داشته باشد؟ تداخل داشته باشد. اگر ملاک مدخلیت در غرض است، چنین فرضی مشکل ساز میشود که ما دو تا غرض داشته باشیم ولی این دو تا غرض را چند مسئله مشخص تأمین میکنند. مثلا 10 تا یا 20 مسئله داریم، هم غرض الف را تأمین میکند همین مسائل 20 گانه، همین مسائل غرض ب را هم تأمین میکند. خب وقت لازمش چی میشود؟ لازمش چی میشه؟ تداخل دو علم فی جمیع مسائل ما، در تمام مسائل باید با هم تداخل داشته باشد. یعنی ما در این حال دو تا علم داشته باشیم اما دو تا علمی که مسائلشون با هم دیگر هیچ فرقی، در صورتی که مسائل هر علمی باید با هم تفاوت داشته باشد. طبق نظر شما صاحب کفایه در چنین فرض و مثالی لازمش این می شود که دو تا علم داشته باشیم و این دو علم در هیچ مسئله ای از مسائل با هم دیگر تفاوت نداشته باشد. و هادا تال فاسد، این تالی فاسدی است که قابل قبول نیست. این انقلتی که مستشکل در اینجا بیان می کنه. بله؟ الان جوابی که صاحب کفایه مطلبی اجازه بفرمایید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف از این انقل دو تا جواب میدهد. اولین جواب میفرماید این فرضی که شما گفتید عادتا ممتنع است، چنین فرضی که شما گفتید امتناع عادی دارد. همینجا بین الهلالین بذارید من یه مطلبی را برای عزیزان عرض کنم. امتناع ما دو جور داریم، یک وقت امتناع عقلی است، یک وقت امتناع عادی است. امتناع عقلی یعنی شی به گونه ای باشد که تحقق او هرگز عقلا امکان نداشته باشد، مثل اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه این را بهش میگن چی؟ امتناع عقلی. عقلا محال است که وجود و عدم با هم جمع بشود، سیاهی و سفیدی با هم جمع بشود. اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین، اینا رو بهش میگن چی؟ امتناع عقلی. ولیکن یه امتناع هم داریم به نام امتناع عادی. امتناع عادی اونجا ایست که امتناع یک شی به صورت غالبی باشد، عقلی نباشد. غالبا این امر واقع نمیشود ولیکن ممکن است نادرا واقع بشود، یعنی فرض عقلیش اشکالی نداره اما غالبا در خارج واقع نمیشود. مثل چی؟ مثلا مثال زدن فقها، مثل اینکه انسانی به آسمان پرواز کنه. انسانی به آسمان پرواز کند، این امتناع عادی داره ولی عقلا که محال نیست که واقعا خداوند به اعجاز بخواهد کاری کند که یک انسانی پرواز کند به آسمان ها با همین جسم طبیعی خودش. تمام معجزات انبیا از همین نوع امتناع عادی است، معجزاتی که انبیا انجام میدهند. مثلا عصای حضرت موسی که اجدا میشود، این امتناع عادی، امتناع عقلی ندارد، عقلا که محال نیست چون مستلزم اجتماع نقیزه اینو اجتماع ضد این که نمیشود. ولی غالبا چنین چیزی واقع نمیشود که یک چوبی یک دفعه اجتماع بشود، چوبی یک مرتبه مار بشود. معجزات الانبیا از قبیل امتناع عادی است، توجه فرمودید. پس ما دو جور امتناع داریم، امتناع عقلی یعنی اون شیئی که ابدا تحقق خارجی او امکان ندارد، اصلا محال است چنین چیزی واقع بشود، اسم اینو میذاریم امتناع عقلی. اما امتناع عادی اونجایی است که عقلا مشکلی نداره ولی نوعا و غالبا چنین چیزی واقع نمیشود. مثال خیلی واضح امتناع عادی همین معجزات انبیاء عظام الهی هستند. اینها عادتا ممتنع هستند، به خاطر همین هم معجزه هست دیگه، چون اگر امتناع عادی نداشته باشد دیگه معجزه بهش گفته نمیشود. معجزه یعنی آن کاری که عاجز می کند بشر را از اتیان به مثل او. بشر نمی تواند چنین کاری انجام بدهد چون غالبا چنین عملی انجام نمی شد. پس معجزات انبیا امتناع دارد ولیکن امتناعش امتناع عادی است، نه این که امتناعش امتناع عقلی باشد. حالا در اینجا در مانع هنوفی ببندیم بین الهلال، این را برگردیم به بحث خودمون. صاحب کفایه به مستشکل میفرماید این نقضی که شما به ما کردید که دو تا غرض داشته باشیم، که این دو غرض بر یک سلسله مسائل مشخصی مترتب بشود، یعنی 10 تا مسئله یا 20 مسئله داشته باشیم، این هم این غرض را تأمین کند هم غرض دیگر را تأمین کند. صاحب کفایه میفرماید چنین موردی ممتنع اون عادتن، عادتن چنین چیزی تحقق پیدا امتناع عقلی ندارد ها، ولی عادتن اینطور نیست. چرا؟ چون ما اگر دو تا غرض مختلف داریم مسائلش هم باید مختلف باشد. عادتن اینطور است، اگر یه غرض غرض علم نحو است، یه غرض غرض علم فقه است، عادتن مسائل اینها با هم دیگه چیه؟ فرق باید بکنه. اگر دو تا غرض مختلف داریم که با هم دیگر تباین دارن، مسائلی که ما را به اون دو غرض مختلف میرساند عادتاً باید با هم دیگه اختلاف داشته باشه، و الا این مسئله طابق النل این همین مسائل باشد و دو تا غرض مختلف را تأمین کند، صاحب کفایه میفرماید چنین چیزی ممتنع آن، بگید دنبالش را، ممتنع آن عادتاً چنین چیزی ممتنع است. هذا اولا، این جواب اول. این مثالی که شما زدید یک فرض خالی است، توجه فرمودید واقعیت خارجی نداره. هذا اولا. و اما ثانیا، صاحب کفایه میفرماید لو سلمنا، اگر فرض کردیم که واقعا و حقیقتا ما دو تا غرض را داشته باشیم که مسائل مشخصی ما را به این دو غرض میرساند، صاحب کفایه میفرماید در چنین فرضی دیگه ما دو تا علم تدوین نمی کنیم. وقتی که مسائل مسائل واحدی هست دو تا علم دیگه نداریم، یک علم می شود در اینجا، منتها یک علمی که گاهی از اوقات از هر دو غرض بحث می کنیم، گاهی از اوقات از غرض واحد بحث می کنیم. اگر واقعا تمام مسائل یکی هستند دیگه در اینجا تدوین دو تا علم دیگه معنا نداره، بلکه اینجا دو تا غرض است. ما یک علم واحدی را تدوین می کنیم، یک علم که همین 20 تا مسئله باشه، بعد میگیم آقا این 20 تا مسئله این دو تا غرض را تأمین می کنند، پس بنابراین هر دو غرض را در علم واحد در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، اما دو تا علم نمی کنیم. چون دو تا علم قرار دادن در اونجا ایست که مسائلش با هم دیگه چی داشته باشد؟ اختلاف داشته باشد. اگر مسائل با هم اختلاف داشته باشد اینجا دو تا علم می شود، اما اگر این مسائل نفس همین مسائل است و با یکدیگر هیچ اختلافی ندارد، در اینجا می فرماید صاحب کفایه دیگه تدوین دو تا علم معنا ندارد، بلکه علم واحد یبحث فیه عن الغرضین، علم واحدی که در اون علم از هر دو غرض بحث می کنیم تارتا و از غرض واحد بحث می کنیم تارتا اخرى. بفرمایید تقسیم علم به واسطه غرض اون علم، حالا می رسیم اشاره، این بحث چهارم هست که تمایز علوم به واسطه یه چیز، این که ما علوم مختلف داریم اینجا نظرات مختلفی است که ان شاء الله این مطلب چهارمی است که مورد بررسی قرار می گیره. بفهم بسیار بله بله نه خیلی دیگه، مدخلیت منظور مدخلیت غریبه هست نه مدخلیت بعیده. اگر مدخلیت بعیده را بگیم اکثر علوم بالاخره مدخلیتی نسبت به علم دیگر خواهند داشت، مثلا علم منطق در همه علوم مدخلیت دارد، منظور مدخلیت بعیده نیست. حالا مرحوم ناینی یک ضابطه ای دارند، میفرمایند منظور مدخلیت آن است که در کبرای اون علم قرار بگیرد نه در صغرای اون علم قرار بگیرد. حالا یه معیاری است که حالا تو بحث‌های خارج این را مطرح می‌کنن که مدخلیت رو دائرهش هم خیلی نباید گسترده بگیریم، ولی هر علمی جز علم دیگر میشه. خب اینم مطلب سوم که در اینجا، بریم مطلب چهارم از این مطالب منطقی که در اینجا هم. چهارمین مطلب این است که تمایز علوم از یکدیگر به چه ملاکی تحقق پیدا می‌کنه. شکی نیست که ما علم‌های مختلفی داریم، علم نحو داریم، علم صرف داریم، علم فقه و علم اصول داریم، اینها از هم تمایز دارند. ملاک تمایز علوم از یکدیگر به چه چیزی است؟ چه چیزی سبب می‌شود که علوم از یکدیگر چیه؟ تمایز پیدا می‌کنند. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه نظر را در اینجا بیان می‌فرماید و خودش نظر سوم را انتخاب می‌کند. اما نظر الاول، دیدگاه اول که دیدگاه مشهور منطقی این است، فرمودن تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، تمایز علوم به توسط تمایز موضوعات هر علمی است. هر علمی یه موضوعی دارد، موضوع این علم چون با موضوع علم دیگر تفاوت می کند لذا علوم متعدد و مختلف می شود. همونطوری که عرض کردی، مثلا علم نه موضوعش می شود چی؟ کلمه و کلام. علم طب موضوعش می شود چی؟ بدن الانسان، بدن انسان. علم ریاضی موضوعش چی می شود؟ اعداد. علم هندسه موضوعش چی می شود؟ اشکال. علم فیزیک موضوعش چی می شود؟ ماده. علم زیست شناسی موضوعش چی می شود؟ موجودات زنده دارای حیات. بالاخره این علوم مختلف هر کدام موضوعاتی دارن، تمایز العلوم به تمایز الموضوعات. این یه نظر. و اما نظر دوم، فرمودن صاحب کفایه نقل میکنن، فرمودن بعضی ها تمایز العلوم به تمایز المحمولات، تمایز علوم به تمایز محمولات علم است، نه به تمایز موضوعات علم بشن. چون همونطوری که علم موضوع دارد چیه؟ محمول هم دارد دیگه. مثلا علم نحو موضوعش چی می شود؟ کلمه و محمولش چی می شود؟ اعراب و بنا. اون اعراب و بنا که میگیم الکلمه تو اما معربان، بگید اما معربان او مبنی. این معرب و مبنی می شود محمول. علم های دیگر هم هر کدام خودش محمول دارد. تمایز العلومه، بگید دنبالش را، به تمایز المحمول، لال موضوعا، به تمایز المحمولا. این هم یه نظر است. یه نظر است. حالا نمیخوام مفصل وارد این بحث ها بشیم، نظرها را داریم بیان میکنیم. و اما نظر سوم که نظر خود صاحب کفایه و بعضی از منطقیین است، فرمودن تمایز العلوم به تمایز الاغراض، تمایز علوم به تمایز اهداف و اغراض هر علم است. هر علمی برای خودش یه غرضی دارد. مثلا فرض بفرمایید علم نحو غرضش گفتیم چیه؟ جلوگیری از خطای در سخن گفتن. علم منطق غرضش چیه؟ جلوگیری از خطای در بله فکر کردن. علم عرضم به حضور شما که طب غرضش چیه؟ جلوگیری از بیماری های انسان که سلامت انسان به خطر نیفتد. اینم یه غرضی دارد. علم فیزیک هم یه غرضی دارد، شیمی هم یه غرضی دارد، فقه هم یه غرضی دارد، اصول هم یه غرضی دارد. چون قبلا خدمتتون عرض کردیم من اول این جلسه، هر علمی به خاطر یه غرضی تدوین شده. تا انسان انگیزه و غرضی نداشته باشد دست به کاری نمیزند. این که علم تدوین کرده معلوم است یه هدفی دارد، یه غرضی دارد، میخواهد با تدوین این علم به اون غرض برسد. پس بنا ان علی هذا تمایز العلوم لا بالموضوعات ولا بالمحمولات بل بالاغراض. تمایز علوم به اغراض گوناگون و مختلفی است که در این علوم وجود دارد. این نظر سوم، نظر جناب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف. پس ما یک علم نداریم، بله، اگر دو تا غرض باشد، حالا صاحب کفایه طبق انقلتی که قبلا بیان فرمود، اگر دو تا غرض داشته باشیم واقعا باید دو تا علم داشته باشیم. اما اگر فرض کنیم که این دو تا غرض مترتب بر مسائل مشخصی میشود که انقلتی که اون آقا بیان میکرد، یعنی فقط مسائل 10 تا یا 20 تا مسئله است، اینها دو تا غرض را تأمین، صاحب کفایه میفهمن اینجا دیگه معنا ندارد ما دو تا علم تدوین کنیم. اگر چه تعدد اغراض موجب تعدد علم باید بشه، ولی این در اونجاست که مسائلش هم با هم فرق کنه. اما اگر مسئله هیچ فرقی ندارد با هم دیگه، چه ارزم به حضور شما لغو میشود که ما بخوایم دو تا علم را بیان کنیم. خب غرض به علاوه مسائل، صاحب کفایه میفرماید اگر میخواهیم دو تا علم را تدوین کنیم، اصلش تعدد الاغراض است. اما اگر این تعدد الاغراض روی این فرضی که مستشکل در انقلت قبلی بیان کرد بر مسائل مشخصی مترتب میشود، چون لازمش میشود که شما همین 20 مسئله را بنویسید اینجا، بگید ببین همین 20 مسئله را دوباره تکرار کنیم، خب این تکرار لغو میشود دیگه، لغو خواهد بود که شما بخواید بگید ما دو تا علم داریم، عین این مسائل را اینجا بخواید تکرارش بکنید، توجه فرمود موجب لغویت میشه. همون جایی که اون 20 مسئله را گفتید، میگید آها این 20 مسئله دو تا غرض را تأمین میکنه، هم این غرض را و هم این غرض را، توجه فرمودید. البته صاحب کفایه نظرشون این است که ملاک اصلی در تمایز و تعدد العلوم چی میشود؟ تعدد الاغراض میشود. تعدد اغراض است که سبب تعدد علوم میشود. خب ما دلیل علی ذلک یا صاحب الکفای، اقوال مشخص شد دیگه، مشخص شد که ما در اینجا سه قول داریم. قول مشهور این بود که تمایز علوم به تمایز موضوعات است. قول صاحب کفایه این است که تمایز العلوم به تمایز اغراض. حالا صاحب کفایه میخواهد نظر مشهور را رد کند، بر مشهور اعتراض میکند و نظر اونها را رد میکند تا نظر خودش ثابت بشه. میفرماید، ببینید چه میفرماید صاحب کفایه به مشهور، میفرماید اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، این تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش این است که هر بابی در هر علمی باید خودش یه علم جداگانه ای بشه، چون هر بابی موضوعش با باب دیگر فرق میکنه. اگر قرار باشد تمایز علم به تمایز موضوعات باشد، در یک علم واحد ما بابهای مختلفی داریم، این باب موضوعش با باب دیگر چیه؟ فرق میکنه. پس باید دوتا علم بشه. مثال بزنم برای عزیزان، علم نحو را در نظر بگیرید. یه بابی داریم به نام باب الفاعل، این موضوعش فاعل است. یه بابی هم داریم به نام باب المفعول، اینم موضوعش مفعول است. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، پس باید باب فاعل یه علم بشه، باب المفعول یه علم دیگری بشه. چون شما میگید تمایز به تمایز الموضوعات است دیگه، مگه نمیگی تمایز به تمایز الموضوعات است؟ خب موضوع باب فاعل با موضوع باب مفعول چیه؟ بفرمایید. فرق میکنه دیگه. خب شما هم که میگید تمایز به تمایز الموضوعات است، پس اینجا باید بگیم آقا باب الفاعل یه علم است، باب المفعول چیه؟ حالا صاحب کفایه پارا میگذارد بالاتر، میفرماید نه این اشکال، بلکه یه اشکال بزرگتری در اینجا وارد میشه. و اون چه؟ لازمه این سخن مشهور آن است که هر مسئله ای خودش یه علم جداگانه ای باشه، چون هر مسئله موضوعش با مسئله دیگر فرق میکنه. مثلا در باب فاعل ما چند تا مسئله داریم؟ در خود باب فاعل ها مسائلی وجود داره. مثلا میگیم تقدیم فاعل بر فعل مثلا جایز است، در یه جا مثلا اینطور میگیم، در جای دیگر میگیم اگر فاعل ما مؤنث باشد فعل او مثلا باید مؤنث باشد. مسائل باب فاعل. خب اگر تمایز العلوم به تمایز موضوعات باشد، هر مسئله ای باید یه علم جداگانه ای بشود. چرا؟ بگید چرایش را. چون هر مسئله موضوعش با موضوع مسئله دیگر فرق میکنه. نه تنها باب ها باید علم ها بشود، به تعداد مسائل ما باید علم داشته باشیم، چون هر مسئله ای برای خودش چیه؟ موضوع جداگانه ای دارد. شما هم میگید تمایز به واسطه موضوعات است. اگر تمایز به واسطه موضوعات است، پس هر کجا که موضوعات متعدد شد، علم هم باید چی بشود؟ متعدد بشود. خب اولین اشکال توی بابهای علم است که هر بابی موضوع جداگانه ای دارد. اشکال بعدی که پا را بالاتر می‌ذارن، صاحب کفایه می‌فرماید بلکه هر مسئله‌ای باید یه علم جداگانه‌ای بشود، چون هر مسئله‌ای در هر بابی بگید موضوعش با مسئله دیگر فرق می‌کنه. پس این مسئله باید بشود یه علم، چون موضوعش جداست. اون مسئله دیگر باید ولو در باب واحد باشه، یعنی در همون باب فاعل اگر شما 10 تا مسئله دارید که 10 تا موضوع دارد، باید به تعداد اینها چی داشته باشید؟ بفرمایید علم داشته باشید دیگه. چون شما گفتید تمایز به تمایز موضوعات است، موضوعات هم دیگه فرقی نمی کند دیگه، موضوع باب باشه، موضوع مسئله باشه، موضوع علم باشه، هر موضوعی باشه دیگه. وقتی که موضوعات متمایز شدن، پس باید علم ها متمایز بشود. بنا انا علا، در صورتی که صاحب کفایه می فرماید احدی به این معنا ملتزم نمی شود، ما بگیم هر مسئله یه علم است، بگیم هر بابی برای خودش یه علم است، پس چون چنین چیزی قابل التزام نیست، نتیجه تمایز به تمایز الموضوعات نیست، بلکه تمایز به تمایز اغراض باید بشه. آخه چه دلیلی داریم برای اینکه تمایز را منحصر به موضوع علم بکنیم؟ خب ایرادی که در اینجا وارد میشه اینه که ملاک این ترجیح بلا مرجعه از کجا آمده است که شما میگید ملاک فقط موضوع العلم است؟ نه، اگر تمایز به تمایز موضوع است دیگه، موضوع علم، موضوع باب، موضوع مسئله با هم فرقی نمیکنه. بله، صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه هر غرضی با غرض دیگر فرق میکنه. این اغراض توجه فرمودید، هر غرضی با غرض دیگر فرق میکنه، بنا علی هذا، این تفاوتی که بین اغراض هست موجب اختلاف بین علوم می شود. بذارید شیخ ناظم.
این اشکالی که
اینجا
فهمیدم، مثلا علم در واقع تمایز رو به اغراض میدونن، یه درد کلی مثلا ما تو علم پزشکی داریم، اون هم سال مثلا صحت بدن.
بله.
ولی یک زیر غرض‌هایی هم هست.
بله بله.
هزار یک غرض تو علم پزشکی هست.
بله.
همین امروز که میره مثلا دانشجوی ذره درس میشینه، در مورد مثلا فرض کنید یکی از اعضای خیلی ریسک که اصلا شاید مرتبط به بدن هم نباشه، برو بس.
بله.
چرا برای که اینو بس؟ چرا برای که اینو بس؟ که اینا هم زیر غرض میشه. اون اشکالی که داره ایجاد
کنه
به خودش هم وارده.
نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صاحب الکفایه میفرماید غرض از تدوین علم، وقتی که غرض را کلام ها را میرسیم انشاءالله، غرض از تدوین نه غرض از تعلم. تعلم من چه غرضی را تأمین میکند؟ این ربطی به علم نداره. غرض تدوین، حالا میرسیم در عبارت که ایشون خیلی تاکید دارد رو کلمه تدوین، برای اینکه همین اشکال شما وارد نشود که بگید ما هم غرضهای جزئی هم داریم، پس همون اشکالی که به موضوع علم کردید همین اشکال در غرض هم میاد. صاحبی که پای میفهمد نه، ما به اغراض جزئی کار نداریم، غرض از تدوین را میگوییم. اون مدونی که علم طب را تدوین کرده این مجموعه را، اون چه غرضی داشته؟ من دانشجو الان چه غرضی دارم؟ این ربطی به علم ندار. توجه بر ممکنه من یه غرض ازم بیگانه ای داشته باشم، اون ملاک نمیشود. ملاک در تمایز علوم، تمایز اغراض از کدام غرض؟ غرض مدون، غرضی که در تدوین علم مدخلیت دارد، نه غرضی که در تعلیم و تعلم مدخلیت دارد. حالا استادی غرضی دارد، شاگردی غرضی دارد، اینها اصلا در حوزه علم وارد نمی شود. لذا ملاک در غرض، غرض در تدوین است، نه غرض در تعلم و نه در غرض در تعلیم. غرض در تدوین که سبب شده است این علم تدوین شده. به چه دلیل؟ صاحب کفایه میفرماید چه اگر تمایز موضوع است، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، اگر موضوع است خب هر جا که موضوع مختلف میشود باید اونم علم مختلف بشود. بفرمایید.
خب علم یک موضوع داره،
تدوین ببینید باز تو ما تکرار فرمایید. مدون ببینید عنایت بفرمایید، غرض از تدوین یعنی اون غرض کلانی که در کل این علم پیاده می شود. این ملاک عرض کردم به خاطر اینکه این شما را به غرض نمی رسانه، اون غرض جزئی شما را به غرض از تدوین نمی رسانه. شما اگر میخواهید غرض از علم پزشکی را فرا بگیرید، تمام این مسائل را فرا بگیرید دیگه. غرض این مسئله غرضی دارد به درد شما نمیخوره. مدون به این غرض جزئی توجهی نداره، مجموعه را شما باید فرا بگیرید تا به اون غرض علم طب برسید، و الا تک تک مسائل شما را به اون غرض تدوین نمیرسانه. خب تا اینجا هم ان شاء الله مطلب چهارم تمام شد. امر چهارم هم روشن شد که تمایز العلوم به تمایز الاغراض. خب اینجا الان این مطالب مقدماتی تمام شد، نوبت این میرسد که وارد اصل مباحث بشویم. طرح می‌کنیم اصل مبحث را که یه پیش مطالعه بفرمایید، بحثش را انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد. اولین مطلبی که مطرح می‌شود که خیلی هم جنجالی هست، موضوع علم اصول چیست؟ حالا اون مقدمات را گفتیم، هر علمی موضوع می‌خواهد، رابطه موضوعات علم و مسائل را گفتیم، تعریف مسائل را گفتیم، تمایز علوم را گفت، اینا مطالب کلی بود، هیچ ربطی به علم اصول. حالا اونها مقدمه شد برای اینکه آماده بشیم برای این بحث. در علم اصول موضوع علم اصول چیه؟ در علم اصول چه موضوعی وجود دارد؟ که اینجا هم صاحب کفایه سه تا دیدگاه را مطرح می‌فرماید، دو تا را اشکال می‌کند و حرف خودش را به کرسی می‌نشاند، که انشاءالله تشریح و توضیحش برای جلسه بعد. حالا این مقدار عباراتش را تطبیق بکنیم انشاءالله بعدی برات بفرمایید. بله بله.
اما تمایز علوم به تمایز محمولات رو
تمایز علوم به تمایز محمولات، یعنی اگر ما موضوع را رد کردیم محمول هم رد میشه، چون محمول همیشه تابع موضوع است دیگه. بناءً علی هذا این را دیگه ارزم به حضور شما بهش توجهی نکرده. اون قول چون قول اهمی بوده است و قول مشهور بوده همین را رد میکنن، اون که رد بشه اینم به دنبال او مردود خواهد بود. در کتاب البته مطلبی را در این زمینه بیان نفرموده، ولی از باب این که محمول تابع موضوع است از این باب دیگه این مبحث را اصلا متعرض نشده هم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دیروز را عنایت کنید. ان برمیگردیم بحث دیروز از اول عبارت. ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتی ای بلا واسطه فی العروض. اینا دیروز گفتیم موضوع علم، این مطلب دوم از اینجا شروع میشه. امر دوم چی بود؟ رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل العلم. موضوع علم هو نفس و موضوعات مسائله اینن، اتحاد مصداقی. و ما یتحد و معها، و اون چیزی است که متحد می شود، ضمیر یتحد می خورد به موضوع علم، موضوع علم متحد می شود، معها یعنی با اون موضوعات مسائل خارجن، اتحاد مصداقی دارن. و ان کان، ضمیر کان باز میخوره به موضوع علم، و ان کان موضوع علم یغایرها یعنی موضوعات مسائل را مفهوما، چنو تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، مانند تغایر بین کلی با جزئیات خودش. موضوع علم میشود کلی، موضوعات المسائل میشود چی؟ جزئی. اون وقت اینها تغایر مفهومی پیدا میکنن و اتحاد مصداقی پیدا میکنن. پس رابطه اینو بگم برای شما، چرا این مسئله را صاحبی که پای گفته؟ چون در رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل دو تا نظریه هست. حالا دیگه ایشون متعرض نشدن، میگم که این چرا اگر تو ذهنتون آمده انشاءالله حل بشود. بعضیا میگن رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه کل و جز است، بعضیا میگن کلی و جزئی است. صاحب الکفایه نظرش کل و جز نیست، بلکه نظرش چیه؟ کلی و جز. اینجا که این جمله را بیان فرموده در مقام دفع اون توهم است. توهم نکند کسی موضوع علم با موضوعات مسائل کل و جز است. کل و جز نیست، بفرمایی کلی و جزئی است. فتأمل فی هذه النکته، به حواشی مراجعه بفرمایید انشاءالله. این مسئله را که عرض کردم اگر میخواهید دقیق بشید و استفاده اتم ببرید، حتما به این مسئله مراجعه بفرمایید که انشاءالله در حواشی متعرض شده اند. حالا چون در کتاب نیست ما بخوام اینا رو بگیم، دیگه جلسه بحث و عقب میفتیم از اون پیشرفت لازم. اینا رو فقط من اشاره میکنم، خودتون انشاءالله مراجعه بفرمایید و ته و توی قضیه را در بیاورید. خب اینجا هم مطلب دوم تمام، همین مطلب سوم. مطلب سوم چی بود؟ تعریف و مسائل علم. میفرماید ول مسائل عبارت عن جمله من قضایا متشتته. مسائل هر علمی عبارت هستند از مقداری از قضایایی که متشتت هستند، یعنی گوناگون و مختلف هستند. جمعها، جمع میکند این قضایا را. اشتراکها، یعنی اشتراک این قضایای متشتته. فی الدخل فی الغرض الذی، الذی را دقت بفرمایید، اشکالی که دوست عزیز کردن با همین جا منتفع می شود. فی الغرض الذی لعجلهی دونها العلم، غرض تدوین را کار داریم، غرض تعلم و تعلیم را کاری نداریم. جمعها اشتراکها فی الدخل فی الغرض الذی لعجلهی دونها العلم. پس ملاک مسئله بودن چی شد؟ دخالت در غرض. فلزا، لذا یعنی به خاطر همین دخالت در غرض، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، تداخل میکند بعضی از علوم در بعضی از، چون این بعضی از مسائل هم غرض اولی را تأمین میکند، بفرمایید، هم غرض دومی را تأمین میکند. مما، یعنی از اون مسائلی که کان لهو، می بوده باشد برای اون شی، ضمیر لهو به اون ما میخوره. مما کان لهو دخل فی مهمه، اون مسائلی که دخالت در دو تا غرض داشته باشد، مثل همون مثالی که براتون عرض کردیم، بحث ولایت امام، هم تو علم کلام مطرح میشه چون در غرض کلامی مدخلیت داره، هم در علم فقه مطرح میشه چون در غرض فقهی مدخلیت داره. فی مهمین، یعنی غرضین، در اون دو غرضی که لعجل کل منهما دون علم الاهده فیسیر من مسائل العلم. پس ملاک مسئله بودن دخالت در، بگید دخالت در غرض است. خب حالا مستشکلی اشکال میکنه. اگر ملاک دخالت در غرض است لا یقال علا هادا، هادا یعنی ملاکی که شما گفتید، بنابر این ملاکی که گفتید دخالت در غرض، یمکنو تداخل علمین فی تمام مسائل هما، امکان دارد تداخل کند دو علم در تمام مسائلشون. کجا؟ فی ما کان هناک مهمان، در اونجایی که ما دو تا غرض داشته باشیم که این دو تا غرض متلازمان فترتب علی جمله من القضایا، اینها مترتب میشن بر یک تعداد از قضایای مشخص. مثلا 10 تا یا 20 تا مسئله داریم، این 10 مسئله یا 20 مسئله دو غرض را تأمین میکنند. خب وقت لازمش این است که دو تا علم داشته باشیم، ولیکن این دو تا علم در تمام مسائل هم با هم چی داشته باشن؟ تداخل داشته باشن. توجه فرمودی؟ لا یکاد و انفکاک و هما، لا یکاد و انفکاک، اون دو تا غرض، یعنی این دو تا غرض مترتب بر این مسائل میشن. خب شما گفتید ملاک چیه؟ دخالت در غرض دیگه، چون این مسئله دخالت در این غرض دارد و اینم، پس ما دو تا علم داریم، منتها دو تا علمی که در تمام مسائلشون با هم چی هستن؟ یکی هستن. فانه یقال، لا یقال، اینجوری جواب داده می شود. دو تا جواب، جواب اول مضافا الی بعد ذالک، اولا بعید است ذالک، یعنی ما فرضته، اینی که شما فرض کردید خیلی بعید است. بل امتناعهی عادتن، بلکه این مفروض امتناع عادی دارد. به اون کلمه عادتن دقت بفرمایید، این در برابر امتناع عقلیه. امتناعهی عادتن ممتنع است، چون اگر ما دو تا غرض داریم بله باید دو صنف مسائل داشته باشیم. خیلی بعید است که مسئلتون واحده، یعنی مسائلی که وحدت دارن، دو تا غرض متباین را تأمین بکنن. اگر دو تا غرض متباین داریم بالاخره باید مسائلش با هم اختلاف و مایی، حالا یکی دو تا مسئله شریک باشد، اما در همه مسائل با هم شریک باشند، در اینها دو تا غرض مختلف. این مثل این است که بگیم علم نه و علم فقه تمام مسائلشون یکی باشه. خب نمیشه، اون غرضش سخن گفتن است، اون غرضش عمل مکلف است. بعید است، اصلا عادتا ممتنع است که این دو تا تمام مسائلشون به قاعده یکی بشود. توجه فرمودید؟ اولا این فرضی که شما کردید فرض بسیار بعید است. ثانیا حالا این جواب دوم، اگر بپذیریم این فرض را، لا یکاد و یصح لذلک، صحیح نیست لذلک، یعنی برای این تلازم بین دو تا غرض تدوین و علمین، که ما دو تا علم تدوین کنیم و تسمیتهما باسمین، بل تدوین و علم واحد، در چنین فرضی یک علم تدوین می شود که یبحث و فیه، یعنی در اون علم واحد تارتن لکل المهمین، گاهی بحث میکنیم از هر دو تا غرض با هم دیگه، و اخرال عهده ما، گاهی هم بحث میکنیم از این غرض به تنهایی یا غرض دیگر به تنهایی. و هازا، هازا یعنی تداخل در جمیع مسائل، به خلاف تداخل فی بعض المسائل، به خلاف اون جایی که تداخل در چی باشه، اگر تداخل در بعضی از مسائل باشه، تدوین دو تا علم دیگه اشکالی نداره. فإن حسن تدوین علمین کانا مشترکین فی مسئلت او ازیت فی جملت مسائل هم المختلفه، تدوین دو تا علم که مشترک بوده اند در بعضی از مسائل خودشون، اما اکثر مسائلشون چیه؟ اختلافیه. حالا یه مسئله یا دو مسئلهشون چیه؟ اشتراکیه. اینجا تدوین دو علم هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند. لعجل مهمین، یعنی به تو خاطر دو تا غرض، مما لا یخوا، حسن تدوین دو علم در چنین فرضی مخفی، اما اگه در تمام مسائل با هم تداخل دارن دیگه، چون معنا ندارد که ما این همین مسائل رو دوباره تو کتاب دیگه تکرار بکنیم، یک کتاب بنویسیم همین مسئله، یک کتاب دیگه هم دوباره همین مسئله، میگن آقا شما عقلت مشکل داره، خب چرا تکرار میکنی؟ یک کتاب بنویس، دو تا غرض رو همون جا بگو دیگه. نه اینکه یه بار یک کتاب بنویسی همین 20 مسئله، بگی آقا این علم است، همین 20 مسئله رو دوباره در کتاب دیگه به عینه تکرار بکنی، آقا اینم این علم است. خب اینجا معقول نیست، اینجا یه کار غیر عقلایی است. اما اگر نه، مثلا فرض بفرمایید 20 مسئله هست، یکی دو تاش اشتراکیه، 17 18 تاش هم اختلافیه، خب اینجا شما دو تا کتاب تدوین کنید هیچ مشکلی نداره. توجه فرمودید، کار لغو و غیر عقلایی محسوب. اینم امر سوم. و اما امر چهارم، مسئله تمایز و قد انقده به ما ذکرنا. ما ذکرنا چی؟ ملاک، همون ملاکی که گفتیم، ملاک در مسئله علم که چی بود؟ دخالت در غرض بود. انقدها بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه الى التدوین. کلمه تدوین را دقت کنید، به اختلاف اغراضی که دعوت می کند به تدوین. لل موضوعات، این قول اول، تمایز الموضوعات، ولل محمولات، اینم دوم، این هم نمیشود. چرا؟ و الا تالی فاسدش این میشه. و الا یعنی اگر تمایز موضوعات، تمایز علوم به موضوعات یا محمولات باشه، کان کل باب بل کل مسئله من کل علم علما الاهده، هر بابی باید بشود یک، چون باب الفاعل موضوعش فاعله، باب المفعول موضوعش چیه؟ شما میگید تمایز به تمایز چیه؟ موضوعات دیگه. پس این باب باید بشه یه علم، باب مفعول باید بشه یک علم دیگری، بلکه هر مسئله ای، چون هر مسئله ای موضوعش با مسئله دیگر فرق میکند. کما هو واضح لمن کان له ادنا تأمل، کمترین تأملی انسان بکند صاحب کفایی میفرد این نقض ما مشخص میشود. نتیجه میگیریم فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول موجبند تعدد کما لا یکون وحدت هما، ببینم ضمیر هما رو به کجا میزنید، کما لا یکون وحدت هما، بله، موضوع و محمول، موضوعات و محمولات، کما اینکه وحدت موضوعات و محمولات سبب نمی شود لان یکون من الواحد، ممکن است موضوع محمول یکی باشد اما غرض دو تا باشد، مثل مثالی که براتون زدیم ولایت امام موضوع و محمولش یکیست، اما این چون در دو تا غرض است این جزء دو تا علم حساب می شود، هم جزء اون علم حساب می شود هم جزء این علم حساب میشه. پس نه تعدد موضوع و محمول موجب تعدد می شود، وحدتشون هم موجب وحدت علم نمی شود. تعدد علم و وحدت علم ناشی از چی می شود؟ اغراض مختلفه می شود. این نظر صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف والحمد لله رب العالمین. ربطی به موضوع نداره، ما میدونیم به چه نرده ما میخوریم، چه مشکلی را از زندگی ما برمیداره، اینو شما اقراض سبب اتحاد علم نمیشه. بله ببینید اونجایی که در تمام مسائل مختلف باشن فرق میکنه با اونجایی که در تمام، ولی دو تا غرض داشته باشیم این دو تا علم میشه. ولی دیگه نه دیگه دو تا، ببینید اگر موضوع و محمول یکی باشه ولی غرض ها متعدد بشه این میشه دو تا علم، نه تمام مسائل، نه بر بعضی از مسائل، در بعضی از مسائل، در تمام که فرمودن لغو میشه، اگر در تمامش با هم متحد باشن لغوه، که شما یک کتاب بنویسید 20 تا مسئله اینجا دوباره تو کتاب همونا رو تکرار کنید در بعضی از مسائل. خب قبلا فرمودن دیگه،